گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و صبور و با فهم ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه، جایی که بدون لکنت پی پرده درباره موضوعات مختلف صحبت میکنیم و سعی میکنیم حرف مردم رو جوری بزنیم که به دل مردم بشینه. لطفاً همراه ما باشید.
تیتر داغ.
امروز میخوایم درباره بیمه های الکترونیک صحبت بکنیم، اینکه این فرایند به کجا رسیده و قراره که به کجا برسه، اینکه قرار بود یه دوره ای مردم دیگه راحت بشن از ماجراهای نوشتن و نسخه پیچی و همه اینها و خیلی سریع بین پزشکان و داروخونه ها و مردم نسخه های الکترونیکی در جریان باشه و بیمه ها به صورت الکترونیکی کاراشونو بکنن. امروز موضوعمون اینه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری، و آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهمانان من در استودیو هستند. آقای دکتر زارعیان سلام می‌کنم بهتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم.
ارادتمندم. آقای چیوایی عزیز سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنونده‌های عزیز رادیو و بینندگانی که از طریق شبکه‌های مجازی دارن ما رو می‌بینن. امیدوارم بحث خوب و مفیدی بتونه شکل بگیره.
ارادتمندم. یادتون نره که ما رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بکنید، ما رو میتونید تماشا بکنید از طریق شبکه‌ها و پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی، اما ایران صدا جایی هست که به راحتی هم میتونید ما رو به صورت زنده بشنوید و هم در حقیقت ما رو اگر که بعداً خواستید دوباره بشنوید میتونید که برنامه‌مون رو دریافت کنید. تلویزیون تعاملی تیوا هم ما رو پخش می‌کنه، همین حالا هم مردم دارن از طریق تلویزیون تعاملی تیوا ما رو میبینن. خیلی ارادتمندم و سلام میکنم به اونهایی که از این طریق دارن ما رو میبینن. یه جای دیگر هم فرهاد دهنوی بهم گفت، متوجه نشدم از یه جای دیگر هم دارین ما رو میبینین. شبکه سپهر بر روی این دستگاه های ستاپ باکس، شهرستانی های محترم هم از اون طریق میتونن که ما رو تماشا بکنن. اما امروز میخوایم درباره طرح تحول نظام سلامت صحبت بکنیم و البته حالا یک جزئی از اون که بیمه های الکترونیک هستش. آقای زارعیان عزیز از شما شروع میکنم. طرح تحول نظام سلامت در سال 1400 که 3 ماهش هم گذشت، اون چیزی بود که باید میبود یا نه؟
عرض کنم خدمتتون، اگر بخوام خیلی شفاف و رک پاسخ بدم، خیر.
چرا؟
الان 7 سال از طرح تحول نظام سلامت گذشته. و علارغم اهداف مثبتی که براش در ابتدا ترسیم کرده بودند، مانند پاسخگویی اجتماعی، مانند اینکه پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا بکنه، مانند اینکه هزینه‌های کمرشکن مردم کم بشود، و عرض کنم خدمت شما که نظام سلامت در حوزه رویدادهای اورژانسی تحول پیدا بکنه، عملا این اتفاق نیفتاد. شاید این هدف خیلی هدف مقدس و خیلی خوبی بود در ابتدا، اما همون زمان هم من توی مصاحبه‌ای که داشتم و در واقع مقالاتی که نوشتم این نکته رو عرض کردم که این طرح تحول سلامت ایدش خوبه، اما اجرایی شدنش در حال حاضر برای کشور ما مقدور و میسر نیست. همین اتفاق هم افتاد.
موقع گفتم یعنی همون 7 سال پیش.
بله تقریبا همون زمان، شاید مثلا فرض کنید 1 سال از این ماجرا گذشته بود، همون موقع مشخص شده بود که یه ایرادات جدی وجود داره که این ایرادات جدی رو اگر ملاحظه نکنن و تدبیر نکنن، ماحصلش میشود آنچه که امروز اتفاق افتاده، یعنی بیمه های ما کمرشون شکسته. پرداختی از جیب مردم قرار بود کاهش پیدا بکنه، ولی کاهش پیدا نکرده که بیشتر هم شده. قرار بود نظام سلامت بتواند مردم رو به گونه ای هدایت بکنه که دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی بهتری داشته باشن. الان این گونه نیست. این طرح شکست خورده، قطع به یقین طرح تحول نظام سلامت شکست خورده. 4 سال پیش هم شکست خورده بود، ولی مسئولین محترم تا به الان شاید جسارت اعلام این موضوع رو نداشتن، اما در عمل این اتفاق
آقای دکتر چی باید 4 سال طرح تحول سلامت شکست خورده؟
خب طرح تحول سلامت شاید از ابتدا هم محکوم به شکست بود، اگرچه تو اون فضا من رای دکتر گفتن باید حتما مطالعه کنم نکات و مقالات که فرمودن رو.
یه کوچولو این برتر میاد که میکروفون
خاطرم هست که فضای رسانه‌ای کشور به شدت همراهی میکرد با این طرحی که به لحاظ اقتصاد سلامت مسائل جدی داشت. یعنی مثلا فرض کنین که سازوکارهایی که تو اقتصاد سلامت به کار میگیرن برای کنترل هزینه ها تقریبا هیچ کدومش دیده نشده بود و عملا خود طرح با بضاعت مالی بسیار بالا بی سابقه در طول تاریخ کشور، اینم بگم یعنی مسئولین کشور نگاه مثبت داشتن که میخواستن برای حوزه سلامت برای مردم بیشتر هزینه بکنن، منتها اشکال اینجا بود که کار به لحاظ اجرایی و سیاست گذاری دست وزارت بهداشتی بود که اولا تخصص در حوزه اقتصاد سلامت نداشت، یعنی نمی‌دونست چجوری هزینه کنه. من پزشکی که کل تجربه مدیریتی محدود میشه به مدیریت یه جای کوچیک، شاید کلینیک خصوصی، بیمارستان خصوصی، و اتفاقا در همون تجربه هم ذهنیتم ناخودآگاه یا خودآگاه بیشتر به این سمته که درآمد بیشتری کسب بکنم برای مجموعه درمانی، حالا شدم مسئول طرحی که قرار هست به صورتی که هم اثر بخش باشه، هم کارآمد و در نهایت بهره‌ور باشه. بهره‌ور یعنی این که با کمترین هزینه بتونیم بهترین خروجی رو ایجاد بکنیم. بیام حالا برای همه مردم تر اجرا بکنم. خب چیکار کردیم در عمل؟ چیکار باید می‌کردیم؟ کاری که انجام دادیم این بود که این منابعی که وجود داشت، 10 هزار میلیارد تومان، حالا چون روایت‌ها مختلف هست، ولی در سال اول مثلا چیز هولوش 8-9 هزار میلیارد تومان مصوب شد، در واقع تعلق گرفت. در سال‌های بعدی هزینه جداگانه، یعنی 10% از در واقع هدفمندی، 1% از ارزش افزوده به طور مستقیم اضافه شد و به خاطر تفاوت‌هایی که در تعرفه ایجاد شد، بار مالی عجیب و غریبی هم برای بیمه ها ایجاد شد، علارغم این که میگفتیم برای مردم بار مالی، برای مردم هم بار مالی ایجاد کرد که حالا دکتر نکته خوبی گفتن، منتها مشکل در اوت اف پاکت پیمنت یا اون پرداخت از جیب نبود، چون تو نظام سلامت وقتی بحث می‌کنیم میگیم پرداخت از جیب مردم چقدر شده، مثلا قانون میگه بشه 30%، قبل از طرح تحول یه چیز هلوش مثلا 60% بود، با اجرای طرح تحول طبق آمارهایی که دادن، حالا توش بالاخره بحثم بود، گفتن شده مثلا 40%.
خب
این پولی که مردم از جیبشون میدن، این درصدی از کل هزینه است. منتها چه اتفاقی اصلاً میگم چه اتفاقی در عمل افتاد؟ واقعا درسته که 60% شده بود 40%، ولی مخرج کس بزرگ شده. مثلا اینکه شما برید یه وسیله بخواید بخرید، فرض کن یه دونه لباس بخرید، بگن این 100 هزار تومانه، ما به شما تخفیف میدیم 40 هزار تومانشو تخفیف میدیم، قبلا 60 هزار تومان از جیب باید بدیم، پس فرداش بریم بگن آقا ما به شما به جای 40% 60% تخفیف میدیم، منتها این قیمتش از 100 هزار تومان شده 250 هزار تومان. دقیقاً اتفاقی که تر تحول افتاد همین بود، قیمت خدمات گرون شد. درسته که نسبت پرداخت مردم نسبتش کم شد، ولی مقدارش عملاً بیشتر شد. اینو ما از اول طرح هم حالا میگم فضای رسانه‌ای کشور خیلی جای نقد طرح تحول نبود، یعنی شما مثلا برنامه سریا رو داشتین تو شبکه یکی نقد کرد از طرح تحول و واکنش‌های جدی داد وزارت بهداشت و حالا بعداً دوباره که نقد کردن تعطیل کردن برنامه رو، گفتن آقا این برنامه مثلا خوب صحبت نکردن. عرضم این استش که اون زمان
فضای قاضی‌زاده هاشمی بله بله که در وزارت
اون زمان تو اون دوره
کلا مثلا یه ذره وزارت بهداشت رسانه رو یه فرم دیگه میدید.
بله دقیقاً. الانم البته خیلی فرقی نداره به نوع دیگه، شما الان شما مسئول از وزارت بهداشت هست پاسخ بدین نسبت به مسائل تو این برنامه داریم نداریم و نخواهیم داشت، یعنی خیلی بنای پاسخگویی ندارن نسبت به مسائلی که در جریان است، مسائلی که مهمتره. حالا شما که رسانه هستین بهترین ارزم این استش که طرحی که بعد با نگاه اقتصادی میومد بهترین خروجی رو ایجاد می‌کرد که ما مثلش رو هم داشتیم، یعنی ما طرحی تو دهه 60 داشتیم اجرا کردیم توی کشور مثل شبکه بهداشت که خروجی بسیار فوق‌العاده مؤثری ایجاد کرد برای نظام سلامت کشور، مثل اون نبود و در واقع بیشتر هول و هوش یک رویکرد پول پاشی اصطلاحاً داشت، یا ما تو در واقع ادبیات خودمون تبدیلش کردیم به یک مدل، میگیم آقا مدل حل مسئله مبتنی بر تزریق منابع، یعنی شما بهتون میگن چون طرح تحول سه تا گام داشت در هر گام چند تا بسته داشت توی، حالا میخوام من تو نوبت بعدی خدمت
آره با هم دیگه صحبت میکنیم چون آقای اکبر شوکت عضو هیئت امنه سازمان تامین اجتماعی همراه ما هستن، پشت خط ارتباطی برنامه گفتگوی اجتماعی هستن. آقای شوکت سلام میکنم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون و مهمانان محترمتون در خدمتتون.
سلامت باشید. از زمانی که اسم شما رو گفتن تا همین الان من یه مروری میکنم به مواضع شما و بعضی از صحبتاتون، حس میکنم که صحبتهای مهمانان برنامه‌مون با اون چیزهایی که نظر شما بوده توی صحبتهای قبلیتون کاملا متفاوته. شما از مدافعین طرح تحول سلامت هستین تا جایی که من میدونم، درسته؟
من مخالفین بودم. ببخشید
مخالفین بودین. بسیار خوب.
مخالفین جدی.
خب پس میتونیم بگیم که هم نظری من اشتباه کردم. شما چرا فکر میکنید که طرح تحول سلامت باید باهاش مخالفت بشه؟
من یه دیدگاهی از منظر تشکیلاتی خودمون داریم و از منظر تامین اجتماعی و اینکه نماینده کارگران کشور هستیم، یه دیدگاه هم به صورت عموم دارم به عنوان یک فرد ایرانی که بالاخره دارم میبینم عمل کرده بخش درمان کشور اونا. از حوزه تامین اجتماعی و از دید تشکیلات کارگری که مدافع حقوق کارگرانمون هستیم در هیئت امنای تامین اجتماعی، من وقتی میبینم در یک سال کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال 93 یا 94 25% 30% افزایش پیدا کرده و به یک دفعه بودجه درمان من 300% افزایش پیدا کرده، خب احساس میکنم یه اتفاقی تو کشور افتاده. از اون ور میبینم ما قانون الزام رو داریم از سال 69 که یه سرانه درمان برای کل 80 حالا به نسبت جمعیت هر سال الان میگیم 80 میلیون نفر جمعیت کشور داره تعریف میشه.
خب
وزارت بهداشت نه تنها سرانه درمان این 45 میلیون نفر رو یک ریالش رو در 30 سال گذشته پرداخت نکرده، میاد یه سیاست گذاری کلی در بحث درمان کشور انجام میدهد. وقتی شما سیاست گذاری انجام میدی که مستلزم هزینه است، این هزینه باید از جیب خودت پرداخت بشه، نه اینکه از جیب من بیمه شده، من سالیان سال حق و زحمه پرداخت کردم به سازمان تامین اجتماعی، به یک باره بودجه درمان من 300% افزایش پیدا میکنه. از کجا وقتی سهم درمان من 9.27% هزینه هام هست، ما بقیشو بدم از حوزه مستمری ها و از حوزه رفاهیاتم بزنم بیارم در حوزه درمان برای سیاست گذاری دولت در حوزه درمان هزینه کنم. به وزارت بهداشت و به بیمه سلامت این بودجه پرداخت می شود، اما یک ریالش به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شه. این هزینه ای که حدوداً سالی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان
کجا میره پوله؟
هزینه طرح تحول سلامت بر گردن بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده. خوب. یک ریالش پرداخت نشد در طی این سال. این از منظر
چرا پرداخت نشده چی میگن؟
هیچ میان باید هزینه باید اصلا هیچ دلیل منطقی ندارم. دلیل اعتراضات تشکل‌های کارگری هم همین بوده که آقا شما داری یه بار مالی رو در کشور ایجاد میکنی، اگر پول داری اجراش کن، اگر پول نداری حق نداری دستت تو جیب مردم بکنی، دستت تو جیب دیگر. تو میخوای 10 میلیون نفری که پوشش بیمه ای ندارن و بیاری زیر نظر بیمه سلامت، شما میخواید یک دفعه هزینه حوزه درمان از هتلینگ بیمارستان ها گرفته تا هزینه های مربوط به پزشکان و جراحان و غیره و زالت رو 200-300% افزایش بدی، بعد عمر هزینهش بیاری بخوابونی رو کول سازمان تامین اجتماعی، همون بیمه سلامت رو هزینه هاش هم که در سالهای بعد نداره، ببین چقدر بیمه سلامت از خود دولت طلب داره، اصلا به اونو پرداخت کردی؟ ما به اونو کار نداریم. چرا به من سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکردی؟ 40-30 سال داری سرانه درمان منو بالا میکشه وزارت بهداشت، علاوه بر اون الان هم طرح تحول سلامت یه بار مالی دیگه رو دوشم. از اون ور از منظر یک فرد ایرانی نگاه میکنم، اهداف طرح تحول سلامت چی بود؟ نظام ارجاع پزشک خانواده چی شد؟ ما به بهانه نظام ارجاع و پزشک خانواده یک کلاه بزرگ در سر مردم گذاشتیم، گفتیم میخواییم هزینه هاتون رو کم کنیم، نمیدونم بحثای مختلفی که پیش میاد تو این زمینه که مردم علکی دارن میرن امارای میگیرن، نمیدونم عکس میگیرن، سونوگرافی میکنن، چیکار میکنن، پزشکا همینطور دارن یادداشت میکنن، میخوایم این هزینه ها رو بیاریم پایین. برعکس شد، بیشتر شد این هزینه ها. ما داریم میبینیم تو سازمان تامین اجتماعی تو حوزه از سال پزشکی اون دقیقاً داریم اینا رو مشاهده میکنیم که اتفاقا بیشتر هم شده. شما اومدید گفتید من 10% پرداختی از جیب مردم رو 5% کاهش دادم. قبلا برای مثال این 10% ضرب در یک عدد کوچک میشد.
بله.
برای مثال دارم میگم یه عمل آپانتیسی که 100,000 تومان محاسبه میشد، 10%ش میشد 10,000 تومان. شما الان دارید 5% 500,000 تومان رو میگیرید. 10% 100,000 تومان میشد 10,000 تومان. ولی 5% 500,000 تومان داره میشه 25,000 تومان. درسته درصدش رو کوچک کردید، ولی چون رقم رو بزرگ کردید، پرداختی از جیب مردم اتفاقا بیشتر شد. الان که متاسفانه درصد هم برگشته به حالت قبل، ضرب در یک عدد بزرگ. نه نظام ارجاع انجام شد در کشور، نه پزشک خانواده. این از اون منظر، از این منظر هم که یه کلاه بزرگی بر سر بیمه شدگان تامین اجتماعی.
راجع به این موضوع با مهمانانمون بیشتر صحبت میکنیم. آقای اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار. ارادتمندم. یادتون نره که برنامه کاربردی ایران صدا رو دنبال بکنید. میتونید که ما رو اونجا زنده ببینید و بشنوید. میتونید که بعدن اگر که خواستید دوباره برنامه رو مرور کنید، دریافت کنید فایل امروز برنامه رو و باز هم ببینیدش. آقای زارعیان عزیز، آقای شوکت گفتن کلاه بزرگ بوده بر سر مردم، آقای دکتر چیوایی هم اشاره تقریبا شبیه به این رو داشتن با اون مثالی که درباره پوشاک زدن. نکته چرا الان ما جلوی این رود خروشان کلاه گذاشتن سر مردم رو با یه صد نمیگیریم؟
اراده نیست به نظر میرسه. علتش هم عرض بکنم، شفاف و بدون هیچ گونه پرده پوشی. ببینید در این سیستم طرح تحول نظام سلامت که بر پایه اهداف عرض کردم مترقی پای بنا نهاده شد، نهایتاً آنچه که اتفاق افتاد، یک عده ای از همکاران محترم کادر درمان، مشخصاً پزشکان، منتفع شدند. چرا؟ چون تعرفه ای که تا قبل از این می گرفتن انتومن، حالا شده بود مثلا 10 انتومان، 10 برابر شده بود و افزایش پیدا کرده بود. قرار بود ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بیشتر بشود، بنابراین افزایش حقوق برای پزشکان در نظر گرفتند که بروند اونجا. بعد از این ماجرا دیدن پزشکانی که بنده خدا پزشکان عمومی دیدن اونجا دارن حقوق حالا نسبتاً بالاتری نسبت به قبل کار میکنن، اما کسانی که در مرکز استانها و شهرستانهای بزرگ قرار دارن با همون تعرفه‌ای که عرضم به خدمت شما میگیرن، به مراتب درآمدشون از این بندگان خدا بیشتره که در مناطق محرومن. بنابراین اونها هم عطای این کار رو به لغاش بخشیدن. ماحصل این کار چی شد؟ ماحصل این کار این شد که هر کسی دارای تخصص خاصی است، دارای مراکز تخصصی خاصی است، دارای فعالیت در بیمارستان خصوصی است، روز به روز درآمدش افزایش پیدا میکنه و بیشتر منتفع می شود. بیماران به دلیل اینکه تعداد تخت های بیمارستانی به ناگاه اضافه شد، 20,000 تخت اضافه شد، اما نیرو هم اضافه شد، بعد پرستار اضافه میکردن، 10,000 پرستار خیلی حد در
بذارید دارد. یه مهمون تلفنی داریم، آقای کامران باقری لنکرانی، دکتر باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای دکتر.
سلام علیکم، دار شما بخیر، در
خدمت. ارادتمندم. اون موقعی که شما وزیر بودین داشت پایه های فکری بحث تحول سلامت مطرح میشدش، به مرحله اجرا نرسید. این طرح تحول سلامتی که ما امروز داریم میبینیم همونهاییه که اون موقع بهش فکر شد؟
عرض حضور شما، بالاخره یه اتفاقی که میفته احتیاج به تحلیل سیاست داره. در وقت تحول سلامت، اون چه که سال 93 در واقع اتفاق افتاد جنبه های مختلفی داره. یک جنبهش بحث در واقع افزایش اعتبارات بخش سلامته، که از این جهت خب بخش سلامت سالیان طولانی بود که از کمبود اعتبار رنج می‌برد. بودجه سالیانه سلامت رو که نگاه میکنیم رشدش همیشه کمتر از تورم سالانه و سایر قسمت های بودجه بوده تا سال 93، و خب این باعث یک عقب ماندگی مالی طولانی مدت در بخش سلامت شده بود. اما مسئله مهم اینه که همه مشکلات هیچ بخشی از جمله بخش سلامت صرفا با افزایش اعتبار جبران نمیشه. من متاسفانه باید بگم که در پر سلامت اون نزدیکترین آرزه‌ای که مشاهده شد هدف گذاری شد، یعنی بحث مراقبت‌های بیمارستانی، و خب این ما را از یک نگاه مبنایی به موضوع، از یک نگاه دراز مدت دور کرد و همینم باعث شد پر سلامت نتونه به حیات خودش ادامه بده، نتونه خودش رو بازسازی بکنه، و الان با این مشکلاتی که چه در بخش دولتی به خصوص و چه در بخش خصوصی و چه از لحاظ رضایت عامه مردم باش رو برو هستیم در واقع دست به گریبان باشیم.
آقای چیبایی نکته‌ای داشتین شما؟
من سلام عرض کنم خدمت استاد عزیز جناب دکتر باقری لنکرانی، که به حق من ایشون رو از افرادی میدونم که صاحب نظر هستن در حوزه سلامت و امیدواریم که بتونیم از حضورشون بهره مند باشیم. خب من یه نکته‌ای داشتم که ما همیشه
برای اینکه استاد عزیز آقای باقری لنکرانی صدا شما رو بهتر بشه من روبروی میکروفون
تمنا میکنم، همیشه تو 25 سال منتهی به شروع طرح تحول سال 93 همواره تورم بخش سلامت بالاتر از تورم عمومی جامعه بوده، و همینطور سرانه بهداشت و درمان هم نرخ رشدش به طور میانگین عرض میکنم، به طور میانگین هم تورم بخش سلامت بالاتر از تورم عمومی جامعه بوده، هم نرخ رشد سرانه بهداشت و درمان هم باز بالاتر بوده. طرح تحول میخواست شکافهایی رو در واقع پر بکنه. بالاخره این که شما در سال 84 اومدین اختلاف تعرفه بین بخش خصوصی دولتی رو به بیش از 10 برابر رسوندن، یعنی پزشکی که تا قبل از این توی بخش خصوصی یا دولتی کار میکرد حق دستمزدش یکسان بود که منطقی هم هست، قانون همین رو میگه، سیاست کلی هم میگه، ما سال 84 اومدیم طی 2 سال این اختلاف بین یک پزشک در بخش خصوصی و دولتی با یه تخصص با یه کار این رو به بیش از 10 برابر رسوند.
آیلن کرد تو دوره شما این اتفاق افتاد؟
خیر قبل از دوره.
قبل از آقای.
اون قانونی بودش که مجلس هفتم اومد در واقع قانون نظام پزشکی رو تصویب کرد.
در واقع مجلس ششم مصوب کرد.
مجلس ششم مصوب میکنم بله.
بله. بعد نهایتاً تو مجمع تشخیص مصلحت تشخیص.
بله. و اتفاقی که افتاد اینه که اختلاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی 10 برابر شد. یعنی من پزشک تو دولتی کار کنم میگیرم، یک همون کارو تو خصوصی بکنم قانوناً میگیرم، داخل غیر قانونیشو کاری نداریم. طرح تحول بهترین فرصت برای پر کردن این شکافه بود، که یعنی اون پرداخت عادلانه داخل جامعه پزشکی شکل بگیره، کارآمدی به بخش دولتی برگرده، و این که میگن مثلا فلان بیمارستان دولتی کشتارگاه بریم بخش خصوصی، این دیگه از بین بره.
تا اینجاش که همشه خوشگله،
باید میشد، اصلا این نشد. اتفاقی که افتاد این بود که زیربنای تعرفه که اون ارزش‌های نسبی هستن برای دو بخش خصوصی و دولتی در گام سوم ترتبول یک شب حدود 2.5 برابر شد. یعنی این که اون پزشکی که تو بخش دولتی تا الان میگرفت 1 دریافتی شد 2. حالا من دقیق نیست اینها، چون بالاخره بخش فنی داره بخش حرفه‌ای، ولی دارم یک چمایی ترسیم میکنم که بدونیم چه اتفاقی افتاد. پزشکی که تو دولتی میگرفت 1 دریافتی شد 2.5، اونی که تو بخش خصوصی میگرفت 10 دریافتی شد 25. یعنی اختلاف 1 به 10 9 بود، حالا شاید اختلاف 25 به 2.5 هستیم. این چقدر بیشتر شد؟
آیده که باقری مشکل کجا بود؟
ببین والا این باز به نظرم توی تحلیل این سیاست یه مقداری عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم. این نکته که در مورد تعرفه فرمودن فقط یه نکته تلخ واقعیه. داستان این از سال 83 مصوب شد که مرجع تصویب تعرفه های بخش خصوصی سازمان نظام پزشکی بشه.
خب
این اختیار متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت. یعنی به جای اینکه سازمان نظام پزشکی بیاد و یک حرکت معقولی بکنه، تو اولین سالی که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی رو گرفت، تعرفه رو 5 برابر کرد. و سالی که من توفیق خدمت داشتم به عنوان وزیر، یکی از مشکلاتمون همین بود. نهایتا سال 86 ما یک شکایتی در واقع توی بحث تعذیرات داشتیم که اون رو مبنا قرار دادیم و این تعرفه بخش خصوصی رو ابطال کردیم. ولی جایگزین تعرفه که باید یه تعرفه معقول می بود، مجددا تعرفه نامناسب تصویب شد و کار کشید به دیوان عدالت اداری که از من شکایت کرد سازمان نظام پزشکی که چرا شما این تعرفه رو باطل کردید.
از شما وزیر دیگه.
بله بله.
خب.
و نهایتا این شد که در قانون برنامه توسعه پنجم ذیل یک از مواد اون ما تو لایحه آوردیم مجلس هم تصویب کرد، مجددا تعرفه گذاری برگشت به شورای عالی بیمه، چه برای بخش خصوصی چه برای بخش دولتی.
خب مشکل حل شد؟
نه، این شکاف برجا موند.
خب الان آقای چیبایی دارن میگن که این مشکل برطرف نشد،
شکاف برجا موند. آقای دکتر میدونن،
من توضیح میدم، میخوام بگم که داستان تعرفه جزئی از این ماجراست.
بله.
و ما وقتی که نظام سلامت رو به صورت سیستماتیک نگاه بکنیم، یکی از ابزارهای ما برای کنترل نظام سلامت تعرفه است. اون چیزی که مصوب شد توی بالاخره شورای عالی بیمه از سال تقریبا 90 به بعد هم تعرفه خصوصی بود هم تعرفه دولتی، مقدار اینا به هم نزدیک شد، اون فاصله یه مقداری کم، ولی فاصله وجود داشت. پرداخت غیر رسمی فسادآور هم در جای خودش بود، به خارج از این تعرفه ها بود. من با فرمایش برادر عزیزمون کاملا موافقم که تعرفه عوض سلامت میتونست یک فرصتی برای اصلاح کلی نظام سلامت باشه، به شرط اینکه بر اساس یک نقشه راه کلی اقدام میشد. همون سال که طرح تحول سلامت شروع شد، یعنی سال 93، قبل از شروع طرح تحول سلامت ما ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت رو از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتیم. اگر همین سیاست‌ها که مثلا روز فکر کنم 18 19 فروردین ابلاغ شد، طرح تحول سلامت رسما 3-4 اردیبهشت سال 93 شروع شد، اگر این طرح تحول با اون نگاه کلی و سیستماتیکی که در سیاست‌های کلی هست اتفاق می‌افتاد، ما امروز وضع خیلی بهتری داشتیم. تو سیاست‌های کلی بحث نظام ارجاع هست، تو سیاست‌های کلی بحث همسان‌سازی جزء در واقع فنی هست، همه اینا به یه نوعی اونجا اشاره شده. ولی متاسفانه طرح تحول تمرکزش رو بر مراقبت‌های بیمارستانی در بخش دولتی در ابتدا قرار داد و بعد سایر اجزایش هم بخشیش، حالا باید انصاف داشته باشیم، خب بخشی بود که برای جبران کاستی‌های قبلی بود، مثل مثلا بازسازی بخشی از خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت درمانی، افزایش تخت‌های ویژه. ولی اون مثلا تعرفه گذاریه، با اینکه تعرفه هم احتیاج به اصلاح داشت، ولی وقتی با هدف گذاری انجام نشه باعث برداشت بیشتر میشه، همینطوری که اتفاق افتاد.
خیلی خوب، صدای آقای دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو دارید میشنوید اینجا در گفتگوی اجتماعی. داریم درباره یه طرح تحول نظام سلامت صحبت میکنیم. آقایان دکتر آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری، و آقای دکتر داریوش چیبایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ما هستند. فراموش نکنید که میتونید ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال بکنید. یه بار دیگه باید عرض ارادت بکنم به دوستانی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا دارن ما رو میبینن، و از همه دوستانی که از طریق پلتفرم‌های دیگه دارن به تماشای گفتگوی اجتماعی میشینن هم عرض ارادت دارم. آقای زارعیان، همه چیز حکایت از یک فکر درست و یک اجرای نادرست داره بر اساس تعریف شما سه بزرگوار و آقای شوکت که صحبتشون شنیدیم. اجرای نادرست قابل برگشت دیگه؟ میگن توی ژاپن 20 دقیقه برق رفت، مسئول مستقیمش 20 دقیقه تعظیم کرد که بگه آقا من اشتباه کردم، برمیگردم سر جای اولم. هر چیزی یه راه برگشتی داره دیگه.
بله، عرض کنم که الان در حال حاضر شما هیچ کس رو پیدا نخواهید کرد که از طرح تحول سلامت دفاع کنه.